آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نیروهای اسرائیلی با شبه نظامیان حماس در شهر غزه درگیر شدند. معاون وزیر خارجه آمریکا برای کاهش تنش میان هند و پاکستان به منطقه سفر کرده است. و نخست وزیر روسیه دستور داد گاز صادراتی این کشور از طریق اوکراین کاهش پیدا کند. 12 شب به وقت ایران، 9:30 دقیقه به وقت پراگ، جایی که صدای من و همکارانم در رادیو فردا رو از این شهر سرد و سرتاسر سپیدپوش با دمای هوای 5 درجه زیر صفر میشنوید. در تهران هم امشب بهتره بگم سردی آغاز شده با دمای هوای 1 درجه بالای صفر. اما در استودیوی رادیو فردا در این نیمه شب من محمد زرقامی به همراه محمد رضا کاظمی با خبرها و گزارش‌های داغ داغ با شما هستیم و در گرم و گرمتون در کنار اخبار، شنونده تحلیل، گفتگو و بسیاری شنیدنی‌های تازه خواهید بود، به شرط اینکه یک ساعت آینده رو در آستانه روز سه‌شنبه 16 دی ماه برابر با 6 ژانویه 2009 میلادی با ما بمانید. اما اگر بی خبر مانده اید تا ثانیه های دیگه با خبر می شوید و صاحب خبر از زبان همکارم محمد رضا کاظمی. آقای کاظمی.
با سلام. نیروهای اسرائیلی با شبه نظامیان حماس در شهر غزه درگیر شدند. بنابر گزارش رسانه های بین المللی با آغاز شب در مناطق فلسطینی صدای شلیک گلوله و انفجارهای شدید مناطقی از این شهر را به لرزه درآورد. سی پی لیونی وزیر خارجه اسرائیل پس از مذاکره با نمایندگان اتحادیه اروپا که برای آتش بس تلاش می‌کنند با اشاره به حماس گفت اسرائیل حاضر نیست تا با ترور به توافق برسد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا نیز دیروز به خبرنگاران گفت حماس باید متحد شود که شلیک راکت به اسرائیل را متوقف کند. آقای بوش افزود هر توافقنامه آتشبسی باید حاوی شرایطی باشد که به حماس اجازه ندهد از غزه به عنوان مکانی برای شلیک راکت استفاده کند. در نتیجه درگیری‌های 10 روز گذشته در نوار غزه حدود 520 فلسطینی از جمله تعداد زیادی زن و کودک و 5 اسرائیلی جان باختند. ریچارد باچر معاون وزارت خارجه آمریکا دیروز در اسلام آباد با آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان دیدار و گفتگو کرد. در اطلاعیه‌ای که پس از دیدار دو طرف منتشر شد گفته می شود پاکستان اعلام آمادگی کرده است با دولت هند برای تحقیقات درباره عملیات تروریستی بمبئی تا حد امکان همکاری کند. آقای زرداری در دیدار با ریچارد باچر معاون وزیر امور خارجه آمریکا گفت پاکستان با همسایگانش برای از بین بردن تروریسم همکاری می‌کند. دولت هند می‌گوید مدارکی را به پاکستان داده است که نشان می‌دهد تدارک دهندگان حمله ماه گذشته به مبمئی با عناصری در پاکستان ارتباط داشتند. ریچارد باچر در گفتگو با خبرنگاران گفت دولت پاکستان نشان داده است که در از بین بردن منابع تروریسم در خاک این کشور مصمم است. معاون وزیر خارجه آمریکا در ادامه سفر خود به منطقه با مقامات هند دیدار می کند. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه به شرکت گازپروم دستور داد تا از امروز حجم گاز صادراتی این کشور به اروپا را از طریق اوکراین کاهش دهد. این دستور هنگامی صادر شده است که دیپلمات های اروپایی در بروکسل نشستی اضطراری را برای بررسی اختلاف میان روسیه و اوکراین برگزار کردند. تنش میان مسکو و کیف بر سر قیمت گاز سبب شده تا انتقال گاز روسیه به اروپا با مشکل روبرو شود. آقای زرقامی،
سپاس از محمد رضا کاظمی. اما از پراگ تا تهران چه خواهید شنید؟ در میان غرش توپ‌های اسرائیلی و زوزه راکت‌های حماس، تلاش‌های بین‌المللی ادامه دارد. در این میان گروه اسلامگرای حماس کیست و یا بهتر بگوییم چیست؟ از حماس در جغرافیای سیاست خواهید شنید. در آستانه سالروز کشته شدن امام سوم شیعیان، ورود زنان به اماکن مذهبی در نجف و کربلا ممنوع اعلام شد. مرگ ناگهانی فرزند یک ستاره هالیوود، از تحقیقات پیرامون مرگ فرزند جان تراولتا خواهید شنید. ده روز از شروع بمباران هوایی غزه توسط ارتش اسرائیل می‌گذرد و دو روز است که این ارتش با پشتیبانی نیروهای هوایی و دریایی خود وارد خاک غزه شده است. بمبارانی که به گفته دولت اسرائیل برای پایان دادن به راکت پراکنی حماس آغاز شد. نیروی زمینی اسرائیل با پیشروی در نوار غزه این منطقه را به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم کرده و هواپیماهای اسرائیل اهداف جدیدی را بمباران کردند. تا کنون بیش از 500 فلسطینی در این درگیری ها کشته و بیش از 2500 نفر نیز زخمی شدند. با افزایش بحران در غزه، چه از بعد نظامی و چه از بعد انسانی، امروز دوشنبه تلاش های بین المللی نیز جان تازه‌ای گرفته است. گروهی به نمایندگی از اتحادیه اروپا از سوی و نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه از سوی دیگر راهی منطقه شدند تا شاید راهی برای پایان دادن به این بحران بیابند. گزارشی در این باره بشنوید از هانا کاویانی.
ارتش اسرائیل روز دوشنبه در حالی کنترل برخی نقاط غزه را در اختیار گرفته است که جامعه بین المللی در حال انجام اقداماتی جدی‌تر برای برقراری آتش بس در منطقه است. در آخرین تحولات دیپلماتیک روز دوشنبه، هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا در قاهره با سران مصر و در بیت المقدس با زیپی لیونی وزیر امور خارجه اسرائیل دیدار و گفتگو کردند. کارل شوارتزنبرگ وزیر خارجه جمهوری چک که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، در کنفرانسی مطبوعاتی با همتای اسرائیلی خود گفت:
We had a very open and frank conversation.
ما گفتگوی مستقیم و صادقانه‌ای داشتیم که این گفتگو لازم بود. ما نظرات اتحادیه اروپا درباره یک آتش‌بس فوری و پایان بمباران غزه رو به دولت اسرائیل ارائه کردیم و همچنین معتقدیم که پرتاب راکت توسط حماس هم باید متوقف بشه.
دکتر یوهانس هایسنر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در برلین، معتقد است آتش‌بس و بازگشت شرایط به حالت عادی اولین و تنها رویکرد حال حاضر اتحادیه اروپا به این بحران است.
In the near future, that would be really very much depend on how Israel will behave.
آنچه در آینده نزدیک اتفاق خواهد افتاد، بسیار بستگی به رفتار اسرائیل دارد. باید توجه داشته باشیم که بیانیه اتحادیه اروپا که چند روز پیش و قبل از آغاز سال جدید میلادی منتشر شد، نه تنها خواستار آتش بس بود، بلکه بازگشت حالت عادی و باز شدن مرزها و سهولت عبور و مرور را نیز از طرفین درگیر می‌خواست. من فکر می‌کنم این تقریبا نشاندهنده مسیر کنونی حرکت اتحادیه اروپا است، چرا که هیچ راه حل سیاسی به دست نخواهد آمد مگر اینکه امیدی در دل مردم غزه روشن شود. من امیدوارم نمایندگان اتحادیه اروپا به جای متهم کردن یک طرف و تبرئه کردن طرف دیگر برای یافتن راه حل مذاکره کنند.
همچنین نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه به منظور میانجیگری در بحران پدید آمده میان اسرائیلی‌ها و فلسطینیان امروز دوشنبه راهی خاورمیانه شد. اسرائیل تاکنون هر گونه پیشنهاد آتش‌بسی را رد کرده است. اتحادیه اروپا تاکنون برای کمک به غزه بودجه 3 میلیون یورویی را در نظر گرفته است. در کنفرانس مطبوعاتی که امروز در بیت المقدس برگزار شد، زیپی لیونی وزیر امور خارجه اسرائیل درباره ساختار سیاسی منطقه گفت که این منطقه به دو دسته میانه‌رو و تندرو تقسیم شده است و حماس تصمیم گرفته است که در گروه تندروها باشد. تندروهایی مثل ایران که این گروه را با مهمات و اسلحه تغذیه می‌کنند. از زمان شروع بحران در غزه، یک بار آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مسلمانان جهان را به حمایت از مردم غزه فراخواند و سیاست‌های دولت‌های عرب منطقه انتقاد کرد. اما از آن زمان تاکنون اظهار نظر دیگری از سوی مقام‌های ایرانی در این زمینه شنیده نشده است. یوهانس هایسنر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در برلین، در این باره به رادیو فردا گفت:
I think came Mr. Jalili from the National Security Iranian National Security Council has visited.
ایران به هر حال از نظر دیپلماتیک در حال فعالیت است. سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، به دمشق سفر کرده و دوباره هم به آنجا خواهد رفت. اما الان موقعیتی است که مردم غزه باید از خود بپرسند که پشتیبانی ایران چه معنایی دارد. همچنین ما شاهد هستیم که ایران این روزها در حال بررسی شرایط است. درست است که این امکان هست که در آینده و بعد از پایان بحران شاهد ارسال مهمات توسط ایران به حماس یا آنچه از حماس باقی مانده باشیم. اما حقیقتاً کار زیادی از دست ایران در حال حاضر بر نمی آید. هفته گذشته رهبر ایران انتقادات و سخنان تندی ایراد کرد. اما این سخنان هم کمکی به مردم غزه نمی کند.
بنابر اعلام وزارت دفاع اسرائیل، ارتش این کشور در 18 ماه گذشته مشغول آماده سازی برای این عملیات زمینی بوده است. روز یکشنبه وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد که نیروهای ارتش اسرائیل در مانورهای در صحرای نگف و با شبیه سازی شهر غزه در آنجا هم اکنون آمادگی کامل برای این عملیات نظامی در داخل خاک غزه را دارند. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که در آخرین تحولات شب نهم یک مسجد در غزه که از آن به عنوان انبار اسلحه استفاده می‌شده بمباران شده است. همچنین در طول شب گذشته یک شنبه شب تعدادی از نیروهای حماس کشته شدند که تعداد آنها اعلام نشده است. اسرائیل همچنین شب گذشته یک پایگاه ضد هوایی حماس را نیز بمباران کرده است. اما گفته می شود همچنان مهمترین هدف ارتش اسرائیل از بین بردن تونل هایی است که حماس از آنها برای انتقال مهمات از مصر استفاده می کند. اما بحران غزه تنها از بعد نظامی و سیاسی نیست که توجه جهانیان را به خود معطوف کرده است. بعد انسانی بحران در غزه با کمبود سوخت، آب آشامیدنی، مواد غذایی و تجهیزات پزشکی هر روز بر نگرانی جامعه جهانی می‌افزاید. گزارش‌ها حاکی از آن است که در 10 روز گذشته بیش از 500 نفر از فلسطینیان کشته شدند که 100 نفر از آنها را کودکان و زنان تشکیل می‌دهند. آن سوفی بونفر، سخنگوی سازمان صلیب سرخ جهانی در بیت المقدس، درباره شرایط غزه از 2 روز گذشته به رادیو فردا گفت:
به دلیل خطرناک بودن اوضاع، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ جهانی قادر به شمارش کشته شدگان نیست. اما آنچه تاکنون به دست ما رسیده، از ظهر یکشنبه تا ظهر دوشنبه 15 نفر کشته و بیش از 30 نفر زخمی شدند. ما در تلاشیم که ذخایر خون، تجهیزات پزشکی و یک تیم پزشکی متشکل از پرستاران و جراحان را به غزه وارد کنیم. تعداد زخمی‌ها در بیمارستان‌های غزه رو به افزایش است و کارکنان بیمارستان‌ها به شدت خستند، چرا که بی‌وقفه در حال فعالیتند. و مشکل دیگری که از روز گذشته بر همه مشکلات افزوده شده این است که با شروع حمله زمینی و تقسیم غزه به دو قسمت، بعضی پزشکان و کارکنان بیمارستان‌ها نمی‌توانند به محل کار دسترسی داشته باشند.
اسرائیل از زمان آغاز حملات اعلام کرده است که غیر نظامیان فلسطینی هدف این حملات و بمباران‌ها نیستند و دولت اسرائیل با فرستادن پیام‌های تلفنی، SMS و دیگر وسایل ارتباطی به ساکنین غزه برای بمباران‌ها هشدار می‌دهد. اما از طرف اسرائیل، دولت این کشور می‌گوید که قصد تغییر رژیم در نوار غزه را ندارد، ولی می‌خواهد پرتاب راکت از نوار غزه به خاک اسرائیل را متوقف کند. در 10 روز گذشته 4 اسرائیلی بر اثر پرتاب راکت به خاک این کشور کشته شدند و در عملیات زمینی که از شامگاه شنبه آغاز شده، یک سرباز اسرائیلی کشته شده است.
پس از شنیدن از آخرین تحولات در غزه، شاید بد نباشه به این مسئله بپردازیم و شاید این سوال برای خیلی از شنونده‌های ما پیش اومده باشه که حماس کیه و چیه و در نوار غزه چه نقش و جایگاهی داره. همکارم مهرزاد پدرام در همین خصوص مصاحبه‌ای داشته با خالد حروب، مدیر پروژه رسانه‌های عرب در دانشگاه کمبریج انگلستان. خالد حروب چندین جلد کتاب در بحث جنبش حماس نوشته و خودش رو به نوعی کارشناس امور حماس میدونه. مرزاد پدرام در اولین سوالش از این کارشناس جایگاه، موقعیت و میزان محبوبیت جنبش حماس رو در نوار غزه جویا شده. با هم گوش میدیم.
Well, I think Hamas since 1990s maintained this surprising rise.
حماس از دهه 90 محبوبیت خاصی در نوار غزه و کرانه باختری به دست آورده. پیروزی‌های چشمگیری هم در بعد انتخابات، تحرکات نظامی و امور اجتماعی داشته که نقطه عطف اون پیروزی حیرت‌آور در انتخابات سال 2006 در نوار غزه و کرانه باختری بود. این نشون میده که حماس خیلی هم پرطرفداره و برخلاف آنچه که غرب از اون به عنوان تشکیلاتی در حاشیه و تروریستی یاد میکنه، طرفداران زیادی داره.
آقای حروب، این افرادی که الان دارن با اسرائیل تو کوچه پس کوچه های نوار غزه مقابله میکنن چه کسانی هستند؟ اعضای حماسن؟ طرفدارای حماسن؟ کیان اینا؟
All of these Hamas functions at different levels.
همه اینها که شما گفتین، حماس لایه‌های مختلفی داره: سیاسی، اجتماعی، آموزشی، دینی و البته نظامی. شاخه نظامی حماس بسیار مجهز و آموزش دیدن و همچنین بر پایه برآوردهای اسرائیلی‌ها 15 تا 20 هزار نیرو دارند. این نیروها جای جای نوار غزه رو میشناسن که این مسئله کار رو برای مقابله با اونها، اگر نگیم غیر ممکن، ولی بسیار سخت میکنه.
الان و با وجود حملات بیامان اسرائیل وضعیت حماس چطوره تو نوار غزه؟
Clearly they are suffering the heavy and in my view very brutal Israeli attack.
مطمئناً تلفات زیادی در جریان حملات اخیر اسرائیلی‌ها به اونها تحمیل شده. ممکنه اونها به خاطر خساراتی که به افراد غیر نظامی وارد شده کمی محبوبیتشون رو از دست بدن، اما از سوی دیگه به خاطر مقاومت محبوبیتشون بیشتر میشه، چرا که حماس الان تنها گروهیه که در سرزمین‌های فلسطینی داره با اسرائیل مقابله میکنه.
آقای حروب، با توجه به حملات زمینی اسرائیل که تازه شروع شده، شما فکر میکنید حماس چقدر میتونه مقابله کنه؟ چقدر طول میکشه مقابلش؟
Well, I think the only option that they have is to keep resisting. Now,
خب تنها راهی که برای حماس وجود داره همین مقاومته. اگه شاخه نظامی حماس به شدت تضعیف بشه، ضربه سنگینی به حماس وارد میشه، اما در منظر سیاسی این پایان راه حماس نیست. من فکر میکنم محبوبیت و جایگاه سیاسی اونها با توجه به مقابله اونها در برابر حملات اسرائیلی ها بیشتر و بیشتر خواهد شد.
ببینید، الان سوالی که برای من پیش اومده از شروع این درگیری ها اینه که چطور ممکنه مقام های حماس بیشترشون در خارج از نوار غزه باشن ولی به عوامل خودشون، به افراد و اعضای خودشون دستور بدن که حملات شهادت طلبانه کنید یا جلوی توپ و تانک و گلوله اسرائیل مقابله کنید؟
Well, this is not a true depiction of what's happening on the ground because
ببینید، این درست نیست. رهبران و اعضای حماس در صحنه هستند. اگه میبینید افرادی در سوریه، لبنان و جاهای دیگه هستند و اعلام جهاد میکنن، اونا بخشی از رهبری سیاسی حماس هستند، نه نظامی. رهبری نظامی حماس در نوار غزه است و همینطور که میدونید تعدادی از اونها کشته شدند، مثل نزار ریان و شیخ احمد یاسین.
آقای حروب، در نهایت میخوام ازتون که از نقش ایران در اون منطقه برای ما بگید.
راستش من الان و با توجه به شرایط موجود نمیدونم ایران چجوری میتونه به حماس کمک کنه. ایران بسیار از نوار غزه دوره، اما به طور کلی ایران از حامیان اصلی حماسه. به نظر میرسه تمامی قدرت و دانش و توان نظامی حماس به طور مستقیم یا غیر مستقیم از ایران و حزب الله به دست حماس میرسه. به طور حتم ایران حماس رو تغذیه مالی هم میکنه. از اونجا که بسیاری از دولت‌های عربی به حماس روی خوش نشون ندادن، حماس مجبور شد به ایران پناه ببره. همه عرب‌ها همشون پس از پیروزی حماس رفتار خوبی با حماس نداشتند به جز ایران. اما اگه برگردیم به این دو هفته و حملات اسرائیلی ها به نوار غزه، من فکر نمی کنم که ایران قادر باشه به حماس کمک کنه.
شنونده گفتگوی همکارم مهرزاد پدرام بودید با خالد حروب، مدیر پروژه رسانه های عرب در دانشگاه کمبریج انگلستان که از گروه حماس می گفت.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
با نزدیک شدن به روزهای تاسوعا و عاشورا، مقام‌های دولت عراق پیش‌بینی‌های امنیتی گسترده‌ای در پیرامون اماکن مذهبی شیعه در بغداد، نجف و کربلا به عمل آوردند و ورود زنان به این اماکن را ممنوع اعلام کردند. در همین حال اسوشیتد پرس گزارش داد که ساختمان 700 میلیون دلاری سفارت آمریکا در بغداد روز دوشنبه با حضور جلال طالبانی رئیس جمهور عراق گشایش یافت. طالبانی در مراسم گشایش سفارت جدید آمریکا در بغداد با تمجید از اقدام رئیس جمهوری آمریکا در حمله به عراق و سرنگون ساختن رژیم صدام حسین گفت اگر تصمیم شجاعانه جورج بوش نبود، ایجاد این سمبل دوستی عمیق بین دو ملت نیز امکان پذیر نمی‌شد. مشروع این گزارش رو از همکارمون نادر صدیقی در واشنگتن بشنوید.
تشریفات گشایش ساختمان جدید سفارت آمریکا در ناحیه معروف به منطقه سبز بغداد در حضور جلال طالبانی رئیس جمهور کردتبار عراق با برافراشتن پرچم ایالات متحده و سخنان رایان کراکر سفیر آمریکا در عراق همراه بود که گفت عراق دوران نوینی را آغاز کرده و سفارت جدید گواه تعهد دراز مدت ایالات متحده با مردم عراق است.
Mr. President, ladies and gentlemen, Iraq is in a new era and so is the Iraqi-United States relationship.
سفارت جدید آمریکا با 42 هکتار وسعت و گنجایش 1000 کارمند بزرگترین سفارتخانه آمریکا در جهان به شمار می رود. جان نگروپونته معاون وزارت خارجه آمریکا نیز که پس از سرنگونی صدام نخستین سفیر آمریکا در عراق بود، در یه سخنانی اظهار داشت که از این سفارتخانه ما سنت دوستی، همکاری و پشتیبانی خود را که با تلاش بسیاری از آمریکاییان از سال 2003 آغاز شده ادامه خواهیم داد.
It is from the embassy you see before you that we will continue the tradition of friendship, cooperation and support begun by the many dedicated Americans who have worked in Iraq since 2003.
مراسم گشایش ساختمان نوپای سفارت آمریکا در بغداد با آرامش برگزار شد که نشانه بهبود شرایط امنیتی در پایتخت عراق تلقی شده است. به گزارش خبرگزاری ها، کاهش خشونت ها در عراق بسیار چشمگیر بوده است. پارسال به طور میانگین روزانه 180 حمله تروریستی و انفجار در عراق روی می‌داد. این رقم اکنون به 10 مورد در روز کاهش یافته است. در همان حال حادثه انفجار انتحاری در مقبره امام موسی کاظم که طی آن 38 زیارت کننده شیعه و از جمله دست کم 17 ایرانی کشته شدند در 6 کیلومتری محل سفارت جدید آمریکا صورت گرفت. روز دوشنبه نیز 4 انفجار بمب در نقاط مختلف بغداد مرگ 4 نفر و زخمی شدن 19 تن دیگر را به همراه داشت. آژانس فرانس پرس در گزارشی به نقل از مردمان محلی این انفجارها در ماه محرم را به خصومت‌های مذهبی نسبت داده است. مقام‌های عراقی گفتند که حادثه انفجار انتحاری روز یکشنبه گذشته در کاظمیه توسط یک تروریست مرد صورت گرفت که لباس زنانه بر تن کرده بود. با توجه به حساسیت‌های مذهبی به ویژه در ماه محرم که ده‌ها هزار شیعه راهی کربلا، نجف و دیگر اماکن مذهبی شیعیان در عراق می‌شوند، دولت عراق بر تدابیر امنیتی در پیرامون این اماکن افسوده و ورود زنان را به آرامگاه امامان شیعه ممنوع کرده است. اسوسییتد پرس به نقل از مقام‌های عراقی حمله به شیعیان را به عوامل القاعده، تندروهای سنی و حتی برخی از فرقه های شیعه نسبت داده که طی سالهای اخیر موجب مرگ صدها نفر از پیروان مذهب شیعه 12 امامی شده است.
گزارشی شنیدید از نادر صدیقی. اما در ادامه، در حالی که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران به مجامع جهانی اطمینان داده است که نسبت به سلامتی شیرین عبادی ابراز نگرانی نکنند، 5 نهاد حقوق بشری در اروپا با انتشار دادنامه‌ای به 12 زبان نسبت به مزاحمت‌های اخیر علیه برنده نوبل صلح 2003 و دیگر کوشندگان حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده و از همگان خواستند این دادنامه را امضا کنند. جزئیات بیشتر درباره این حرکت را در گزارش همکارمون شهرام میریان از آلمان بشنوید.
برای دفاع از حرکت‌های حقوق بشری در ایران، به تازگی 5 سازمان و نهاد حقوق بشری در اروپا با انتشار دادنامه‌ای نگرانی خود را نسبت به دیگر مزاحمت‌های احتمالی علیه شیرین عبادی و دیگر کوشندگان حقوق بشر ابراز داشته و همگان را به امضای این دادنامه فراخواندند. فدراسیون اوروپرس یکی از این 5 نهاد است که سرپرست آن انور میرستاری از فعالان حقوق بشر و عضو حزب سبزهای بلژیک در گفتگو با رادیو فردا از این حرکتی که در اروپا آغاز شده بیشتر گفته است.
فدراسیون ما با سازمان عفو بین‌الملل بلژیک و لیگ حقوق بشر در ایران به ریاست آقای دکتر لاهیجی و فدراسیون جهانی حقوق بشر و همچنین با بنیاد عبدالرحمن برهمن تماس گرفت. اینها نهادهایی بودند که قبول کردن با هم همکاری کنیم و این دادنامه رو که به 12 زبان مختلف دنیا تهیه شده در سطح جهانی پخش کنیم و قرار شده که هر هفته گزارش کار خودمون رو، نتیجه امضاها رو، به ارگان‌های مثل سازمان ملل، سازمان عفو بین‌الملل، رئیس پارلمان اروپا، رئیس حقوق بشر در پارلمان اروپا، برای نمایندگان پارلمان اروپا، برای تمام کسانی که جایزه صلح نوبل تا حالا گرفتن، برای احزاب اپوزیسیون و دموکرات ایران در تبعید، برای کانون نویسندگان و برای رسانه‌های همگانی شناخته شده و معتبر جهان بفرستیم تا همه اونها در جریان مسائل حقوق بشر در ایران قرار بگیرند.
انور میرستاری، سرپرست فدراسیون اوروپرس در بلژیک، در ادامه گفتگو با ما میگوید حرکتی که به وسیله 5 نهاد حقوق بشری در اروپا آغاز شده در جهت حمایت و دفاع از فعالیت‌های حقوق بشری همه ملت ایران است، ولی از آنجا که مزاحمت‌های اخیر رو به سوی خانم شیرین عبادی داشته، این دادنامه فراگیر انتشار یافته است. آقای انور میرستاری در پایان به مصادره پرونده‌هایی که در دفتر وکالت خانم عبادی بوده اشاره می‌کند و این ادعا را که هدف از بردن این اسناد و مدارک رسیدگی به امور مالیاتی بوده است، رد می‌کند.
ما همه میدونیم که خانم شیرین عبادی تمام وکالتاش به طور رایگان از کسی پول نمیگیره تا حساب کتاب اونا بخوان بررسی کنن. اگر دولت مردان ایرانی واقعا دلشون به حال ملت ایران میسوزن و میخوان مالیات ها را جمع کنن، چرا از آقازاده ها شروع نمی کنن؟ چرا به حساب کتاب خود آقای خامنه‌ای و کسان دیگه نمیرسن، در صورتی که در دنیا همه در مقابل قانون برابر هستن؟ یعنی اول باید به حساب کتاب آقای خامنه‌ای دور و برش برسن تا برسه به حساب کتاب وکیلای مثل خانم شیرین عبادی یا شهروندای دیگه، یه کارگر یا یه معلم که باید مالیاتش رو طبق قانون بده و اون پولها هم باید طبق قانون صرف بشه.
شهرام میریان، رادیو فردا.
خب تا اینجا یه مجله نیمه شب، قسمت اول مجله نیمه شب، از همه جا شنیدید و از هر دری سخنی شنیدید، اما تنها دروازه‌ای که بسته مونده و الان باز باید بشه دروازه ورزشه. پس بریم سراغ فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش.
کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران نام 26 بازیکن را برای دیدار با تیم‌های چین و سنگاپور اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها در میان این اسامی نام 4 بازیکن شاغل در خارج از ایران به چشم می‌خورد. جواد نکونام و مسعود شجاعی از اوساسونای اسپانیا، وحید هاشمیان از بخوم آلمان و مهرزاد مدنچی بازیکن شاغل در لیگ امارات، 4 لژیونر دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتبال ایران هستند. همچنین کریم باقری که در تورنمنت 4 جانبه عمان و اردوی آمادگی اسپانیا همراه تیم ملی این کشور نبود، مجدداً به تیم ملی دعوت شد. این 26 بازیکن دعوت شده به اردوی تیم ایران باید عصر روز چهارشنبه خود را در کمپ تیم‌های ملی به کادر فنی تیم ملی ایران معرفی کنند. تیم فوتبال ایران روز جمعه آینده در یک بازی تدارکاتی به مصاف تیم ملی چین می رود و سپس در روز 25 دی در اولین دیدارش در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا میزبان تیم سنگاپور خواهد بود. اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس تهران روز دوشنبه عباس انصاری‌فر را به عنوان مدیرعامل جدید این باشگاه انتخاب کردند. در پی نتایج ضعیف تیم سرخپوشان تهرانی در چند هفته گذشته در لیگ برتر فوتبال ایران، داریوش مصطفوی مدیرعامل پرسپولیس از سمت خود استعفا داد. به گزارش خبرگزاری‌ها هیئت مدیره این باشگاه روز دوشنبه ضمن موافقت با استعفای مصطفوی، عباس انصاری‌فر را به عنوان جانشین وی معرفی کردند. انصاری‌فر در دو مقطع طی سال‌های 1369 تا 1372 و 1380 تا 81 نیز سمت مدیرعاملی تیم پرسپولیس را بر عهده داشته است. وی 15مین مدیرعامل تیم قرمزپوشان تهرانی در 45 سال گذشته است. علی عبدو اولین مدیرعامل تیم پرسپولیس بود که طی سال‌های 1342 تا 1352 این سمت را بر عهده داشت. و اریش روت مولر، مربی آلمانی که برای ملحق شدن به کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران وارد تهران شده، روز دوشنبه در محل فدراسیون فوتبال این کشور حاضر شد و رسما آمادگی خود را برای کار با تیم ملی ایران اعلام کرد. روت مولر کار خود را از روز چهارشنبه و همزمان با آغاز دور جدید تمرینات تیم ملی با این تیم آغاز می کند و روز جمعه آینده در دیدار تدارکاتی تیم فوتبال ایران و چین برای اولین بار به روی نیمکت تیم ملی فوتبال ایران خواهد نشست. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تا دقایقی، تا ثانیه های دیگه به نیمه دوم مجله شامگاه نیمه شب رادیو فردا می رسیم، اما پیش از اون که به نیمه دوم برسیم، آدرس آخرین فیلتر شکن ما رو داشته باشید. اگر دسترسی به اینترنت دارید، در ایران هم هستید، میتونید از طریق این آدرس مستقیما به وبسایت رادیو فردا دسترسی پیدا کنید. davadarman.com 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 آخرین فیلتر شکن ماست. تا ثانیه های دیگه، نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا آغاز میشه.
این رادیو فرداست.
ساعت 12:30 به وقت ایران، 10 شب به وقت پراگ. نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا رو آغاز کردیم. از اینکه ما رو انتخاب کردید برای شنیدن خوشحالیم، اما پیش از هر چیز بهتره که در ابتدای نیمه دوم مجله نیمه شب هم سراغی بگیریم از خبرها، و باز هم همکارم محمد رضا کاظمی.
با سلام مجدد، نیروهای اسرائیلی با شبه نظامیان حماس در شهر غزه درگیر شدند. بنابر گزارش رسانه‌های بین‌المللی، با آغاز شب در مناطق فلسطینی صدای شلیک گلوله و انفجارهای شدید مناطقی از این شهر را به لرزه درآورد. سی پی لیونی وزیر خارجه اسرائیل پس از مذاکره با نمایندگان اتحادیه اروپا که برای آتش‌بس تلاش می‌کنند، با اشاره به حماس گفت اسرائیل حاضر نیست تا با ترور به توافق برسد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا نیز دیروز به خبرنگاران گفت حماس باید متعهد شود که شلیک راکت به اسرائیل را متوقف کند. ریچارد باشر معاون وزارت خارجه آمریکا دیروز در اسلام‌آباد با آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان دیدار و گفتگو کرد. در اطلاعیه‌ای که پس از دیدار دو طرف منتشر شد گفته شد پاکستان اعلام آمادگی کرده است با دولت هند برای تحقیقات درباره عملیات تروریستی بمبئی تا حد امکان همکاری کند. آقای زرداری در دیدار با ریچارد باچر معاون وزیر امور خارجه آمریکا گفت پاکستان با همسایگانش برای از بین بردن تروریسم همکاری می‌کند. دولت هند می‌گوید مدارکی را به پاکستان داده است که نشان می‌دهد تدارک دهندگان حمله ماه نوامبر گذشته به بمبئی با عناصری در پاکستان ارتباط داشتند. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه به شرکت گازپروم دستور داد تا از امروز، یعنی از دیروز، حجم گاز صادراتی این کشور به اروپا را از طریق اوکراین کاهش داد. این دستور هنگامی صادر شده است که دیپلمات‌های اروپایی در بروکسل نشستی اضطراری را برای بررسی اختلاف میان روسیه و اوکراین برگزار کردند. تنش میان مسکو و کیف بر سر قیمت گاز سبب شده تا انتقال گاز روسیه به اروپا با مشکل روبرو شود. روسیه اوکراین را به دزدیدن گاز صادراتی این کشور متهم می‌کند. در مقابل اوکراین شرکت گازپروم را مسئول کاهش حجم گاز ارسالی به اروپا می‌داند. و امروز دوشنبه، دیروز دوشنبه در افغانستان یک فیلم داستانی با موضوع تجاوز گروهی به زنان اکران شد. این فیلم که عکس یادگاری نام دارد به سوء استفاده جنسی که یکی از مشکلات فراگیر افغانستان محسوب می‌شود پرداخته است.
سپاس از محمد رضا کاظمی. با هم به یک آگهی گوش میدیم و برمیگردیم.
حمله اسرائیل به نوار غزه، موضوع بحث آزاد برنامه صدای شما، صدای فردا. سه شنونده در این بحث شرکت دارند. زیرو
معتقدم که زمانی سازمان ملل شورای امنیت به داد اسرائیل میرسن که دیگه اسرائیل ضعیف شده باشه و تقریبا شکست ذلت‌باری هم خورده باشه.
ناز
چه کسی تجهیز میکنه نیروهایی رو در اون منطقه تا به صلح دست پیدا نکنن؟
کیوان
بله، اون چیزی که نظر من این جنگ فراتر از این خواهد رفت، کشتار ادامه پیدا خواهد کرد و با توجه به این مسئله که روز به روز مشاهدش هستیم و میشنویم، احتماله که یک جنگ فرامنطقه در خاورمیانه به وجود بیاد هست.
بحث آزاد برنامه صدای شما، صدای فردا، سه‌شنبه در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا.
اگر امروز به برنامه مجله شامگاهی ما گوش بسپارید، در نیمه دوم شنونده این برنامه هم خواهید بود. اما در اینجا نوبت میرسه به گفتگوی ویژه‌ای که شهران طبری همکارم با آذر نفیسی، نویسنده کتاب لولیتا خانی در تهران، انجام داده. با همین گفتگو رو گوش میدیم.
نگفته های من کتاب دیگری است از آذر نفیسی، نویسنده پرفروش کتاب لولیتا خانی در تهران، که این هفته به بازار آمده. در این کتاب دکتر آذر نفیسی، استاد فرهنگ و ادبیات تطبیقی در دانشگاه جان هاپکینز در واشنگتن، از خاطرات خود و خانواده اش می‌نویسد، به خصوص از مادرش نزهت نفیسی که از اولین وکلای زن مجلس در ایران بود و پدرش احمد نفیسی که ادیب و شاعر بود و در سمت شهردار تهران مورد غضب حکومت وقت قرار گرفت و پس از 4 سال به سر بردن در زندان بالاخره تبرئه شد. برگردان تحت لفظی کتاب آنچه درباره آن تا حال سکوت کردم است که در مشورت با همکاران رادیو فردا آن را ناگفته های من می‌خوانیم، اما شاید بعدها ترجمه گویاتری از این عنوان باب شود.
به نظر من در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
در گفتگوی از سوی رادیو فردا با دکتر آذر نفیسی میگویم بگذارید سوال اول را که چطور شد به فکر نوشتن این کتاب افتادید بگذاریم برای بعد و با نکته‌ای که هفته‌نامه اکونومیست در معرفی کتاب شما یادآور شده شروع کنیم که میگوید ایران دوران کودکی شما ویران شده، اما خاطرات شما و میلیون‌ها نفر ایرانی را نمیشه از بین برد. فکر میکنید با نوشتن حال هوای آن ایام از پنجره کوچک خانه خودتان تا چه حد خاطره آن دوره از ایران رو زنده نگه داشتید؟
اینکه تا چه حد اون گذشته رو زنده نگه داشتم البته بستگی به قضاوت خواننده ها داره، ولی فکر میکنم که هیچ فردی نمیتونه قصه خودش رو بگه بدون اینکه قصه دورانش رو هم از دید خودش زنده بکنه.
با توجه به این موضوع فکر میکنید چرا خاطرات اون دوره بیش از هر موقع دیگه اهمیت داره؟ چرا حال هوای اون دوره اونقدر اهمیت داره؟
میدونید اصولا برای خاطر اینکه حال زنده بمونه گذشته رو ما باید دائم زنده نگه داریم از طرق مختلف. یک طریقش تاریخه و درست به خاطر اینکه اون گذشته یک بار قطع شد و اون سیستمی که به جاش آمد تمام هم‌وغم و کوششش در جهت ویران کردن و از یاد بردن اون دوره بود، درون جامعه ما یک میل خیلی شدیدی به وجود آمد برای زنده کردن تاریخ اون دوره. همجا تو این دوره کتاب‌های تاریخی راجع به دوران قبل و ما قبل اون، یعنی از دوره قاجار به بعد، خیلی زیاد متداول شده. ولی این از یاد رفتن فقط در مورد تاریخ نبود، در مورد تجربه انسان‌ها بود. این تجربه هستش که حال و هوا رو می‌سازه و یک شهر رو مثل تهران رو مشخص میکنه و تمایزش میده از تمام شهرهای دیگه توی دنیا. و برای من مهم بود که این تهران اون زمان رو که یک باره مخفی شد. من توی خیابونای تهران بعد از انقلاب که راه میرفتم مثل فیلمهای تخیلی بود، مثل فیلمهای ساینس فیکشن بود که همه چی به نظر آشنا میامد ولی یک غبار غریبه این آشنایی رو پوشانده بود. به همین جهت من سعی داشتم که این غبار رو کنار بزنم و برای اینکه بتونم در این زمان حال زندگی کنم اون گذشته ای رو که زیر غبار محو شده رو به یاد بیارم.
خاطره نویسی به خصوص خاطرات خانوادگی، اونم این بخش خاطرات شما که همونطور که از اسم کتاب برمیاد از ناگفتنی ها گفته، احتیاج به شجاعت زیادی داره، به خصوص در فرهنگ های بسته و بدون اینکه بخوام بی حرمتی کرده باشم در فرهنگ هایی که به اقتضای شرایط دورو شدن و منظورم فقط حکومت ها نیستن، فرهنگ وسیع تر جامعه است. چه عاملی یا عواملی پشتوانه این شجاعت برای شما شد؟
اولی که نوشتن همونطوری که خودتون میدونین تا یه حدش دست خود آدمه. نوشتن مثل عاشق شدنه. آدم دلیل اینکه چرا عاشق میشه رو خیلی نمیتونه به درستی بیان کنه. برای من هم نوشتن این کتاب مثل عاشق شدن، من مجبور بودم که بنویسم. یعنی در اون زمان که شروع کردم به نوشتن این کتاب و در تمام طول پروسه نوشتن که خیلی دردناک بود و واقعا بارها و بارها تصمیم میگرفتم که برم به دنبال یک کتاب دیگه، هر نوع کتاب دیگه برای من ساده تر بود نوشتنش. به خاطر این میل درونی بود، به خاطر این نیاز درونی بود که چیزی رو درباره زندگی از طریق مرور زندگی و روابط خودم با پدر و مادرم بتونم کشف کنم. در این حال که رابطه با پدر و مادر، روابط فامیلی، اساسی ترین نوع رابطه انسانی هستن و پرداختن به اونها میتونه گوشه ها و زوایای خیلی روابط دیگر رو و مرحله های دیگه زندگی رو روشن بکنه. یکی دلیلش این بود. یه دلیلش هم این بود که من شروع کردم به خوندن خاطرات پدرم و دیدم که پدر من 2 نوع خاطره از خودش باقی گذاشت. یکی خاطره ای که تا تمام زوایای ظریف زندگی شخصیش رو از بچگی روشن میکرد و این قصه بسیار قصه شیرین و صادقانه‌ای بود و شجاعت رو اگه بگین من توی اون نوشته های پدرم پیدا کردم که به عنوان یک فرد با دنیای بیرونش رابطه برقرار میکرد و ما وارد زندگی این فرد میشدیم و به همین جهت اون دنیا برامون خیلی واقعی میشد. منتها اونطوری که یادمه همه به پدرم نصیحت میکردن که یه همچین کتابی اصلا نه تنها قابل چاپ نیست بلکه به دردم نمیخوره، تو یه مرد سیاسی بودی و مثلا زندگی سیاسیت خیلی مهمتره تا اینکه کسی راجع به این بدونه که خواهرت رو در سن 4 سالگی یه دزد به خاطر گوشواره تلاش کشت، یا مثلا حس جنسی که تو در سن 8 سالگی نسبت به دختر همسایه داشتی، اینا مسائل مهم نیست. و اون کتابی رو که چاپ کرد که خاطرات سیاسیش بود، یک خو خالی شد از تمام این احساسات و روابطی که یک قصه رو واقعی میکنه. و من وقتی فکر کردم که پدرم که از یک نسل دیگه ای بود در درون ایران حاضر بود که اون نوع کتاب رو چاپ بکنه با وجود اون کتاب چاپ نشد، این به من یه نوع به اصطلاح جرأت داد که منم بخوام این کار رو بکنم.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خانواده شما هم پدرتون هم مادرتون شخصیت سیاسی بودن در ایران و زندگیشون از نظر اجتماعی هم اهمیت زیادی داشتش. فکر میکنید نوشتن کتاب شما چه جنبه ای از اون بخش از زندگی رو روشن میکنه اصلا؟
من فکر میکنم خیلی جنبه های زندگی سیاسی اونها رو روشن میکنه. هم پدر من هم مادرم، و من فکر میکنم که این در مورد خود من و برادرم هم صادقه، از سیاست نمیتونستن کنارگیری کنن، نه به معنای اینکه فقط دارای مشاغل سیاسی بودن، بلکه درگیر سیاست بودن. زندگی اجتماعی براشون به عنوان یک معضل بود، ولی در این حال اونها هیچ وقت نتونستن با هیچ گروه و سازمان سیاسی همکاری بکنن. یعنی آدم هایی بودن که درگیر سیاست بودن ولی سیاسی نبود به اون معنی، و شکست زندگی سیاسیشون هم درست به خاطر این استقلالشون بود از سیاست بازی. و مسئله اصلی برای اونها حفظ کرامت و وقار شخصی خودشون بود، اینکه برای رسیدن به یه جایگاه خاص سیاسی وارد بدبستون‌های متداول و معمول نشن. و در جامعه‌ای که از انسان‌ها می‌خواد که یکسان رفتار کنن، پدر و مادر من همیشه آدم‌هایی بودن که مجبور بودن در پاشیه اون جامعه باقی بمونن. در حقیقت این سوالی رو هم که شما کردین در مورد جرأت خاطره‌نویسی، توی یک چنین جامعه‌ای ماها هیچ وقت جرأت فردی رو حرمت نمیذاریم اونقدر. برای ما همیشه کارهای به اصطلاح بزرگ که به صورت سمبول اجتماعی سیاسی متبلور میشه اهمیت داره.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
اتفاقا میخواستم این سوال از شما بکنم که خاطره نویسی در فرهنگ‌های بسته و دورو که از اون صحبت کردیم به هیچ وجه رایج نیست، در حالی که یکی از مهمترین راه‌های نقد فرهنگ بسته است. توضیح شما در همین باره است، درسته؟
درست. این نکته که شما میگین به نظر من نکته اساسیه. من فکر میکنم هیچ فرهنگ، اون اصطلاح خیلی زیبایی و جالبی که شما دارین به کار میبرین، هیچ فرهنگ دورو و بسته باز و یک رو نمیشه بدون اینکه حاضر بشه که با اون خود درونیش مواجه بشه و بدون اینکه ترس داشته باشه که اون خود رو با تمام زوایاش، با تمام اشکال زیبا و زشتش به دیگران نشون بده. برای همینه که من توی کتابم از یک شی استفاده میکنم، از آینه، که هم در شعر فروغ فرخزاد آینه نقش مهمی داره، مثلا در شعر چهره شگفتش، هم در اشعار عالمتاج قائم مقامی. دو زن شاعر که در حقیقت خاطره خودشون رو اگر نه از طریق خاطره نویسی به صورت متداول، از طریق شعر خاطره نوشتن و اینها آینه رو استفاده میکنن برای نگاه کردن به اون چهره متلاشی شده، به اون چهره پنهانی که در جمع نشون داده نمیشه. و خاطره نویسی اگر جرأتی درش باشه، جرأت اینه که اون چهره متلاشی شده رو نمیترسه که به بقیه نشون میده. به این خاطر نوشتن رمان و نوشتن خاطره یکی از مهمترین ابزار میشه برای باز کردن جامعه، و نه خاطرات سیاسی فقط، بلکه خاطره نویسی در سطوح مختلفش.
اتفاقا در همین مورد واشنگتن تایمز کتاب شما رو تحسین میکنه و میگه زیبایی کتاب شما رو در شخصی بودن اون میدونه، نه جنبه های سیاسیش.
درست همینه. ما به عنوان فرد نتونیم برای خودمون و برای جامعهمون تثبیت بشیم، در حقیقت چهره مشخصی نداریم. و این البته برای یک نویسنده از همه چیز مهمتر میشه. برای من مهم بود یک کتابی بنویسم که مال خودم باشه و هر کسی نتونه بنویسه. و به قول نابوکوف میگه که صداقت یک نویسنده در بدیع بودن و یک کتاب بودنشه. یعنی هر نویسنده باید کتابی رو بنویسه که در این حال که جهان شموله و همه با اون حس همبستگی و همدردی میکنن، اون کتاب رو فقط اون فرد میتونه بنویسه و هیچکی دیگه نمیتونه بنویسه. به این دلیل همه کتابهای خوب کتابهایی هستن که خیلی شخصیان. من فکر میکنم که نوشتن خاطره و باز کردن خود و بیرون آوردن اون جنبه هایی که همیشه از دیگران مخفی میکردی به صورت نوشته کمک میکنه که جامعه بازتر بشه، اگر که درباره این مسائل بحث به طور جدی باشه و به اصطلاح به صورت شایع پراکنی و این که نگاه کن مثلا فلانی با فلانی چی کار کرد و اینا نباشه. بحث جدی خاطره نویسی در جامعه غربم با به وجود آمدن ایده های دموکراسی، ما میبینیم که هم نوشتن رمان که فرد و زندگی فردی رو در مرکز داره و هم نوشتن خاطره که باز واقعیت رو نه فقط از دید کلیتر تاریخ بلکه از دید شخصی فرد نگاه میکنه، خیلی در مرکز فرهنگ قرار گرفتش. در ایران هم همین، در ایران هم با آغاز انقلاب مشروطه این اتفاق رخ داد.
به این ترتیب آیا میشه این مقطع تاریخی رو آغاز یک تحول فرهنگی هم دونست؟
به یک نوعی آغاز بیداری فرهنگی ایرانیان که برخلاف تصور بعضیا همه این بیداری هم از غرب گرفته نشده بود، از یک نیاز درونی جامعه، نیاز به تغییر سیاسی، فرهنگی، اجتماعی از درون جامعه ایران آمد و به همین جهت خودش رو وصل کرد به اون جنبه‌های از فرهنگ غرب که به این نیاز پاسخ می‌دادن. اگر که شما برگردین این تاریخ رو دوباره از یک دید فرهنگی مرور کنین، می‌بینین که آغاز بیداری سیاسی همراه با این حس فردیت، حس این که حقوق فردی در مرکز قرار میگیره.
کتاب ناگفته های من در یک هفته‌ای که به بازار آمده از سوی رسانه‌های متعددی نقد و بررسی شده است که میتوانید گزیده‌ای از آنها را در وبسایت رادیو فردا بخوانید.
گفتگوی ویژه به پایان رسید، اما همچنان با شما هستیم، این بار با یک ویژه دیگر و آن هم گزارش ویژه. 5 اثر تجسمی با نام مسئله هسته‌ای ایران نمایشگاهی است که در شهر پراگ در جمهوری چک، کشوری که ما هم ساکن اون هستیم، برگزار شده. هنرمند اهل کشور اسلوواکی که این نمایشگاه رو برپا کرده نشون میده که نقش رسانه‌ها تا چه اندازه در شکل‌گیری ذهن جهانیان موثره. اون چه رسانه ها درباره خطر هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران میگن و خطر بروز یک جنگ دیگه در منطقه. اما بیشتر بگذارید من حرف نزنم، بهتره که از زبان راوی این گزارش علیرضا کرمانی بشنوید.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
خطر هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و امکان وقوع یک جنگ تازه
جنگی بین ایران و جهان غرب، البته از نگاه و به روایت رسانه ها. این موضوع کار یک هنرمند مجسمه ساز، جوان اما برجسته از کشور اسلواکی است. نمایشگاهی از 5 اثر چیدمان که نه در کشور خود هنرمند که در قلب اروپا یعنی پراگ پایتخت جمهوری چک برپا شده است. یکی از آنها در قالب اطلاعات تصویری بر روی یک میز نقشه کشی است. شاید نقشه یک جنگ. اثر دیگر به شکل توپی آویخته از سقف یعنی کره زمین. یکی دیگر در قالب چیدن موزاییک هایی بر کف زمین که هر یک اطلاعاتی تاریخی یا درباره امروز ایران و مراکز هسته‌ای و نظامی بر آن نقش بسته است. اثر پنجم هم 18 مرکز هسته‌ای و نظامی ایران را در شرق، غرب و شمال و جنوب ایران نشان می‌دهد. رادوان چرفکا، هنرمند 29 ساله اسلواک که هرگز ایران را ندیده است و مانند بسیاری دیگر از جهانیان با ایران از دریچه نگاه رسانه‌ها آشناست، این حس در او برانگیخته شده است تا اطلاعاتی را که از رسانه‌ها دریافت می‌کند کنار هم بچیند و آن را به نمایش بگذارد. حسی که در دیگر مردمان نیز زیر تأثیر سیل اطلاعات رسانه‌ها به گونه‌ای مبهم و ناشناخته وجود دارد، اما هنرمند تلاش کرده است این حس را به گونه‌ای مجسم و یک جا به بیننده منتقل کند. رادوان چرفکا، هنرمند اسلواک را در روز افتتاحیه نمایشگاهش می‌بینیم و از او می‌پرسیم خودت بگو موضوع چیست؟
Pozerajú na krajinu Irán, nám exotickú, vzdialenú, ktorá na druhej strane je veľmi často v médiách.
به عنوان یه هنرمند مسائل سیاسی ایران برای من جذابه. میخواستم تلاش کنم تا به گونه ای مسائل سیاسی ایران رو نمایش بدم. در اینجا 5 چیدمان درست کردم که مسئله رو از نگاه من نشون میده. ایران سرزمینی پر راز و رمز و شگفت‌انگیزه با مردمی دانا. اما مسئله منفی در مورد ایران مشکل هسته‌ای این کشوره و رسانه‌ها هم میخوان بگن که امروز مسئله هسته‌ای ایران مسئله اصلیه. نقش رسانه‌ها در مسئله اتمی ایران بسیار پررنگه، به ویژه اگر رسانه‌ها موازی با یک طرح جنگی حرکت کنن.
انبوهی از اطلاعات تصویری و ماهواره‌ای را که رسانه‌ها درباره مسئله‌ای به نام ایران و به گونه‌ای شبانه روزی به خواننده و بیننده منتقل می‌کنند، هنرمند گردآوری و نخست هر یک را جداگانه روی کاغذی چاپ کرده است. تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در نطنز، راکتور آب سنگین در عراق، نیروگاه اتمی در دست ساخت بوشهر، مراکز پژوهشی در زمینه انرژی هسته‌ای در دیگر نقاط ایران، موشک‌های شهاب 3 و قابلیت‌های آن، تصویرهایی از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا، توانایی هواپیماهای جنگی اسرائیل برای بمباران مراکز هسته‌ای و نظامی ایران و بسیاری اطلاعات دیگر، همه به صورت تصویر و چاپ شده روی کاغذ. آنگاه این مجموعه اطلاعات تصویری در 5 اثر تجسمی ارائه شده است. هنری به نام چیدمان که از شاخه های هنر مجسمه سازی است. میلان میکولاشتیک، هنرمند اهل جمهوری چک که دستیار رادوان چرفکا در کار چیدمان و نصب آثار است، کار را از همان دریچه ای میبیند که هنرمند اسلواک و صاحب اثر دیده است.
ویم که تهله ویستر ولسنه او توم جه jakým způsobem jsou informace o Iránu.
موضوع این نمایشگاه نشون میده مسئله ایران چجوری رسانه‌ای شده و رسانه‌ها تا چه اندازه‌ای میتونن در یک مسئله نقش پررنگی داشته باشن. این نمایشگاه میخواد این واقعیت رو نشون بده.
možnosti dozvědět se skutečnou pravdu vlastně o té problematice.
برای اینکه بتوانیم میزان اثرگذاری نمایشگاه را بر بازدید کنندگان دریابیم، از چند بازدید کننده پرسیدیم چه برداشت و دریافتی از دیدن این نمایشگاه دارند. گفته های یک دختر نوجوان از این نظر برای من جالب بود که او اگرچه تا پیش از صحبت با ما ایران را با عراق اشتباه گرفته بود، اما این دختر نوجوان مفهوم کلی آثار را این گونه دریافته بود.
این نمایشگاه به من نشون میده که رسانه ها تا چند اندازه میتونن نقش داشته باشن. اون چه میبینیم چیزایی که رسانه ها به ما نشون دادن.
آلویز ماکارا یک مرد میانسال نیست، پس از دیدن آثار همان حس و حال را دارد که آن دختر نوجوان داشت.
ما تو زای بابت ما ایران نیست دوبارم پوزرنستی داشت. Deju sa tam veci, ktoré sú často skreslované médiami a o realite je nám malo známe, čo sa tam vlastne deje.
این موضوع جالبیه که آنچه در ایران اتفاق میفته رسانه‌ها اون رو به گونه دیگری به ما نشون میدن، در حالی که واقعیت میتونه چیز دیگه‌ای باشه. این نکته جالبی است که در این نمایشگاه می‌بینیم و اون اینه که یک جور حالت اضطراری بین قدرت‌های جهانی و ایران وجود داره، چون قدرت‌ها از دسترسی ایران به بمب هسته‌ای می‌ترسند. آمریکا و اروپا از این مسئله هراس دارند.
رادوان چرفکا هنرمند اسلوواک در عین جوانی هنرمند شناخته شده است، هم در کشور خودش اسلوواکی و هم در برخی کشورهای اروپایی. سال 2006 یکی از آثار او که همینک در ایستگاه مترو فلورانس در شهر پراگ نصب شده است، از سوی سازمان عفو بین الملل نیز از آن تقدیر شده است. اما اینکه ایده این نمایشگاه و ساخت این آثار با موضوع مشکل هسته‌ای ایران چگونه در ذهن او شکل گرفت، لنکا کوکوروا، یک دختر اسلوواک که دوره دکتری خود را در رشته تاریخ هنر در جمهوری چک می‌گذراند و سازمان دهنده و برگزار کننده نمایشگاه رادوان چرفکا بوده است، می‌گوید:
«Vlastně tuto výstavu jsme začali připravovat už v létě
a právě تابستان گذشته بود که شروع به کار کردیم. همان روزها دو نفر از دوستان ایرانی هم مهمان من بودند و با آنها درباره این ایده صحبت کردیم. پس از آن بود که رادوان با در هم آمیختن حسی که از تاریخ و فرهنگ ایران داشت و همینطور با اطلاعاتی که از نقشه های ماهواره‌ای درباره ایران به دست آورد، این نمایشگاه را شکل داد.
واسه تو سوت پهلادی از دروژیچه نا فوتوگرافیه نا ایرانسکی پاورخ.
لنکا کوکوروا که از آغاز شکل گیری ایده تا برگزاری نمایشگاه با رادوان چرفکا همراهی کرده است، دوستانی در ایران دارد و با هنر ایرانی هم از راه خواندن ترجمه آثار برخی شاعران زن و دیدن برخی فیلم های عباس کیارستمی آشناست. اما یکی از استادان هنرمند اسلوواک هم در روز افتتاحیه نمایشگاه به پراگ در جمهوری چک آمده بود. رودولف سیکورا، استاد فلسفه و تاریخ هنر در دانشگاه کوشیتسه در اسلوواکی.
یاسمی شده добре же то наинсталоване, проблем є ту яко проблем важніший, protože іранський проблем samozřejmě говори з такого іншого
на موضوع این نمایشگاه مسئله ایران است و اینکه رسانه‌ها این مسئله را چگونه بازتاب می‌دهند. واقعیت این است که مسئله ایران بسیار جدی است و هر روز هم از رسانه‌ها درباره آن می‌شنویم و می‌بینیم و می‌خوانیم. اما به این واقعیت باید از دو زاویه نگاه کنیم. یکی اینکه ایرانی‌ها چگونه به این موضوع نگاه می‌کنند و دیگر اینکه جهان بیرون این مسئله را چگونه می‌بیند.
اکو سویت سدیوا نا ایران علی پویزم از پوزیسی ایرانو ک سویتو.
در روز افتتاحیه نمایشگاه، هنگامی که بازدید کنندگان غرق دیدن آثار بودند، ناگهان 6 یا 7 زن و مرد که لباسهایی از نوع لباسهای کارکنان آزمایشگاه ها و تأسیسات هسته‌ای، یعنی لباسهای سرهمی ضد رادیواکتیویته و برنگ سفید همراه با کلاه و ماسک برتن کرده بودند، با حرکتهای عجیب و غریب دست و پا و با های و هوی وارد سالن شدند و به میان بازدید کنندگان رفتند. فضا کمی ترسناک شد، همان گونه که هنرمند خواسته بود. نادیا کوهلروا، یک خانم حدوداً 40 ساله که بازدید کننده حرفه‌ای نمایشگاه‌های آثار تجسمی است، حس ترسی که شیطان‌های سفیدپوش اتمی با رفتارهای غیرعادیشان در فضای نمایشگاه به وجود آوردند، در گفته‌های او بازتاب یافته است. نادیا کوهلروا:
Jedna stránka je ta výtvarná záležitosť, je to veľmi zaujímavé, jak ten kluk to pojednal, ale druhá stránka na mne to pôsobí.
Be in asar az do zaviye mishe negah kard. Yeki dide hunariye, amma suy dige majara ine ke Iran keshvari ist bozorg va inke dar un keshvar hich nazmi vujud nadare va in masale tarsnaki.
A mam z toho trošku stisneny pocit.
اما با دیدن این مجموعه آثار این پرسش به ذهن می رسد که آیا هنرمند می خواهد بگوید رسانه ها می توانند زمینه یک جنگ تازه را فراهم کنند؟ رادوان چرفکا
تو سم سه سناجیل ابی تاتو ویستاوا ویزرالا سترلنه نیوترالنه ابی سکور ادراجالا پستوی مدیی
تلاش کردم که این اثر یک کار بی‌طرفانه باشه و نقش رسانه ها رو نشون بده. من نخواستم که نقش یک مبارز ضد جنگ رو بازی کنم، فقط تلاش کردم که این مجموعه کاری همه جانبه نگر باشه. اما از طرف دیگه فکر میکنم که این نمایشگاه میتونه زمینه گفتگو و بحث رو درباره مسئله هسته‌ای ایران فراهم کنه و شاید کمکی باشه تا مسئله به خوبی و خوشی حل بشه.
نمایشگاه آثار تجسمی رادوان چرفکا، هنرمند اسلوواک، در پراگ در جمهوری چک روز 22 آذر ماه گشایش یافت و تا روز 22 دی ماه همچنان برپا خواهد بود.
فرصت زیادی باقی نمونده. مرداد پدرام الان اینجاست با شما. نیمه شب خوبی رو براتون آرزو می‌کنم، یعنی امروز خوبی رو، روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. با شما خواهیم بود.